أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. در صدد پاسخگویی به این سوال بودیم که وقتی خبر شهادت مسلم و هانی و پیک امام عبدالله بن یقطور به حضرت رسید در منزل ثعلبیه و بعد دیگه خبر قطعی در منزل زباله، خب اینجا واضح شد که کوفیان بیعت شکستن و جو عمومی کوفه در واقع مغلوبه هست. طبیعتاً اگر ما قائل بشیم که امام علیه السلام برای تشکیل حکومت و زمامداری به طرف کوفه حرکت کردند، باید حضرت اینجا از مسیر خودشون برگردن، چون که هنوز فاصله در واقع اون موضع مثل ثعلبیه یا حتی زباله تا منزل ذوحسم که حضرت گرفتار لشکر هور شدند نزدیک 200 کیلومتر، حدود 3 روز راهه و کاملا امکان داشت که حضرت برگردن و هیچ مشکلی نبود، ولی در این حال حضرت ادامه دادن به مسیرشون. این باعث شده که یکی از شواهد این نظریه باشه که امام علیه السلام قصد اصلیشون مسئله شهادت طلبی و اون در واقع حادثه عظیم در کربلا بوده است. از طرفی این سوال مطرح میشه که خب اگر این باشه، چرا وقتی که حضرت در منزل ذوحسم در مقابل لشکر هور قرار گرفت و در واقع به نحوی گرفتار این در واقع لشکر دشمن شد، بعد از اون گفتگویی که شد اعلام کرده که ما برمیگردیم و حتی در تاریخ آمده که سوار به مرکبه ها شدند و مقداری هم حرکت کردند که لشکر هور جلو اونا رو گرفت؟ خب یک مسئله شده و تحلیل او رو دچار ابهام کرده. ما عرض کردیم که در تحلیل تاریخی ما همه شواهد رو باید نگاه کنیم، به خصوص شواهد در واقع کلامی و اعتقادی رو در فضای فکر شیعی. در اینجا یک بحث مبسوطی داشتیم، البته عرض میکنم بحث ها بسیار دامنه داری است. حالا ما به مقداری که به این بحث مرتبط میشه و مقتضی زمان ما هست میپردازیم. ما بحث مثلا اندیشه کلی فکر شیعه رو و اون دستگاه فکری شیعه در مورد امامت رو، رابطه یعنی نظام امام و امت رو تحلیل کردیم و عرض کردیم که در واقع این به اصطلاح به فعلیت رسیدن این نظام و یا به عکس از فعلیت خارج شدنشون، یا به اصطلاح قیام یا قعود امام، یا تولی و انعزا در واقع انعزال امام، همه اینها مبتنی بر یک نکته ایست به نام مسئله اتمام حجت. و اصلا اصولا نام دیگر امام حجت هست، در روایات ما زیاد استعمال شده و اصلا میگیم حجت الله به این معنا، یعنی دلیل خدا، برهان خدا، و این حجت رو خدا به بلوغ میرسونه و تمامش میکنه، یعنی هیچ راه عذری رو برای طرف مقابل نمیگذاره. از اون طرف امت هم احتجاج میکنه و حجت میاره و اتمام حجت میکنه برای امام، برای اینکه تصدی بکنه، تولی بکنه و در واقع رهبری و هدایت در تمام جوانب رو در از نظر مادی، از نظر معنوی و اون مثل سعادتی که غایت القصوای مثلا آفرینش انسان هست رو در واقع به دست بگیره، از جهت فردی و از جهت اجتماعی. خب این مسئله مطرح کردیم و این مدل رو و این الگو رو تطبیق کردیم بر رفتار ائمه از پیغمبر اکرم که البته اون شأن امامت لحاظ میشه، امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن، و نشون دادیم که تمام این بزرگواران در واقع در یک در واقع نظام معرفتی حرکت کردند، اگرچه که به حسب مقتضای شرایط در واقع تفاوت میکرد رفتارهاشون و این در واقع در به قول معروف تفاوت در تاکتیک ها و روش ها هست، ولی در اصول و قواعد همون قواعد ثابت و اصلی نظام فکر در واقع دستگاه امام و امت هست. خب حالا برمیگردیم به اصل مطلب که امام حسین علیه السلام و بحث خودمون باشه. ببینید امام حسین علیه السلام در مکه تشریف دارند، نامه هایی میاد خدمت حضرت، درسته از دهم تا 15 ماه مبارک رمضان مرتب نامه ها میرسید ولی حضرت پاسخ ندادن، تا جایی رسید که دیگه به قول معروف آخرین امتداد اجتماعی مثلا گروه های حاضر در کوفه هم برای حضرت نامه نوشتند که همون دار دستی بنی امیه بودن. یعنی من عرض کردم در تحلیل دوره تحلیلی که وقتی ساواکی ها میگن یا مرگ یا خمینی، دیگه معلومه اوضاع جامعه به کجا رسیده. خب امام علیه السلام باز در این حال اینجا اقدام نکردم. ببینید عرض کردم به اصطلاح هسته مرکزی و کانونی نهضتی که میخواد شکل بگیره در نظام امام و امت باید در بس و تمام عیار آمادگیشو اعلام بکنه و هیچ گونه جای احتمال خلاف و خطایی وجود نداشته باشه. امام علیه السلام فلذا مسلم رو فرستادن. مسلم سلام الله علیه در بیش از یک ماه اقامت کل در واقع جامعه کوفه رو با اون شبکه‌ای که تشکیل داد به طور کاملا موفق متحد کرد و بعد نوشت به امام علیه السلام که ان الرائد لا یکسب اهله، کسی که راهنما هست دروغ نمیگه. یعنی آقا توجه داشته شما، من ثقه شما، من برادر شما، خود شما فرمودید و فرمود تمام، عرض کرد که تمام کوفه در بس در خدمت شماست. ببینید شرط بگو، یعنی دیگه هیچ عذری باقی نمونده. اگر امام علیه السلام در اینجا حرکت نکنن به سمت کوفه، برای تاریخ ثبت میشه که امام نستجیر بلا تخلف کرده و امت رو تنها گذاشته. اینجا حجت خدا چی میشه؟ منسلم میشه. این حجت خدا عذر وقت کوفه است که در واقع فریاد میزنه و در تاریخ باقی خواهند بود که کوفیان خواهند گفت که امام ما رو تنها گذاشت. خدا چنین اجازه ای رو نخواهد داد. این نکته بسیار دقیقی است. ولذا افراد بسیار زیادی، ده ها نفر از شخصیت های مهم، هر کی به امام حسین تقریبا بلا استثنا هر کی به حضرت رسید گفت آقا نرید. ببینید وقتی فکر در واقع پرورش پیدا نکرده، سطح معرفت به اون حد نرسیده، این نتیجه این میشه که اینا در واقع برخوردشون بر اساس برآوردهای عقلایی و عادی بوده. اونا برای از اساس در از منظر در واقع کلامی و اعتقادی نگاه نمی‌کردن مسئله رو، چون اصلا مسئله به این حد نرسیده بوده. امامت اینقدر مسئلهش واضح نشده بوده که ما در مسئله عبدالله بن جعفر هم عرض کردیم. این بلوغ فکری برای شیعه بعد از قرن‌ها حاصل شده. خب پس بنابراین امام علیه السلام، یعنی امت، و باز تاکید میکنم همه جامعه در تمام در واقع امصار و تمام نقاط جامعه اسلامی مقصود نیست، یک نقطه کانونی، همونطور که پیغمبر اکرم مدینه رو نقطه کانونی قرار دادند، امیرالمومنین علیه السلام اول مدینه رو و بعد کوفه رو قرار دادند، امام حسن مشتبه علیه السلام خود کوفه رو قرار دادند، اونجا یه پایگاه، این نقطه کانونی و مرکز اصلی نهضت باید در واقع حجت رو امام تمام کنند برای مسئله ظهور. ما عرض کردیم این در واقع فرایندی که داریم طی می‌کنیم، این نگاهی که داریم می‌کنیم، این در واقع قالب اصلی مسئله انتظار و ظهوره که اون تو بحث‌های دوره تحلیلی هم عرض کردیم که بزرگترین منبع برای در واقع شناخت و معرفت به مسئله کیفیت انتظار و کیفیت ظهور و شرایط و لوازمش همین در واقع سیره مثلا پیغمبر اکرم تا امام حسین علیه السلام و البته ائمه بعدی هست. در مورد امام حسین علیه السلام، حضرت به سمت کوفه حرکت کردند چون امت حجت رو به حضرت تمام کردند. اینجا بیعتی صورت گرفته که عسكر متن بیعت هم مشخص شد. در مسیر حضرت حرکت میکنن، این در واقع دیگه الان اینجا داریم میریم به سمت ظهور. ببینید این بس ظهورها، دقت کنید کاملا میشه اینو منطبق کرد بر اون مثلا قواعد اصلی مثلا مسئله ظهور و از کم انتظار و ظهور. حالا در مسیر که حضرت میان، البته گزارش ها میرسه، پیکار رفت آمد میکنن، میاد تا این عرض کنه همین مسئله که گفتیم در اون منزل سعلبیه و بعد منزل زباله که خبر میرسه که اوضاع عوض شده و این اتفاقات ناگوار افتاده و عرض کنم که شرایط کاملا تغییر کرده. خب نگاه کنید اینجا به زنگای مسئله است که همه رو دچار تغییر کرده. در منزل سعلبی عرض کردیم یک اتفاقی افتاد. وقتی خبر رسید، حضرت اول از برادران مسلم نظرخواهی کرد که اونا گفتن میریم و انتقام میگیریم. از طرفی این نکته بسیار مهم بود که خود اصحاب حضرت، اصلا اینجا برآوردها رو نگاه کنید، خود اصحاب حضرت که تو اون صحنه حضور داشتن، این اصحاب خاصن چون هنوز اعلام عمومی نشده مسئله، رسما اعلام کردن که والله تو مثل مسلم بن عقیل نیستی، اگر شما تشریف ببرید به کوفه مردم به سوی تو خواهند شتافت. این برآوردی ارزیابی است دیگه. ببینید اگر فرض کنیم، ما اسم اینو میبینیم فرضیه های رقیب، اگر امام از اینجا برگشته بودن، خود اصحاب حضرت در واقع به حضرت اعتراض میکنن که آقا جو چرا برگشتید؟ پس حجت خدا تمام نشده بود. اینجا ما بلوغ حجت رو نداشتیم، اتمام حجت رو نداشتیم. دقت فرمودید؟ و اون اصل اساسی و کلی دوباره مخدوش میشد. و سنت های خدا لا یتغیره ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله مثلا تحویلا، سنت های خدا تغییر نخواهد. اینو فرمول های کلی است که بر نظام آفرینش حکفرماست، استثناء بر نمی داره. عجیب است از بعض از آقایان که اونم گفتن حرکت حضرت استثناست. خب با ارزیابی که اصحاب کردن واقعا مطابق با واقع، من عرض میکنم خدمتتون، توضیح بدم تا مشخص بشه مسئله چیست. ببینید امام حسین علیه السلام 20 سال قبل در همین شهر که مرکز خلافت بوده پسر خلیفه است و این سبت اصغر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یادگار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این کوفه شهری است به شدت انقلابی مبارز، سه تا جنگ بسیار بزرگ به خصوص صفین، یک سال و نیم بالغ بر چند صد هزار نفر با هم درگیرن. ببینید آمار شهدای مثلا کوفه در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام که ما برآورد کردیم از حداقل 10,000 to 30,000، ببینید حدود متوسط مثلا فرض کنید 20,000 نفر شهید شدن پای امیرالمومنین و همین امام حسین علیه السلام. خانواده های شهدا حضور دارن، چقدر جانباز دادن اینا. این کوفه است، این آقا رو دیدن که سردار بزرگشون هست و در واقع به او افتخار کردن و با او خون دادن. این امام حسینه، این پسر پیغمبر، یادگار پیغمبرشونه. ما در بودیم امام حسین، ما مسلم واقعا ارزوبی خیلی دقیقی است. همین که اصحاب عرض کردن خدمت آقا، امام حسین فرق میکنه، اصلا کاملا شخصیتی است که اصلا قابل مقایسه با مسلم نیست، با همه عظمت مسلم. فلذا ارسلام این قطعه تاریخی بسیار جالبه که عبیدالله وقتی که از بصره اومد به کوفه برای اینکه در واقع حکومت رو به دست بگیره، دارد که خب این شیطان بزرگی است. عبیدالله چیز عجیبی است واقعا، توی توضیح به جای خودش عرض خواهم کرد انشالله که تاثیرگذاری اصلی در حوادث عاشورا خود این مرد در واقع به دست داره. ببینید عبیدالله خودش رو به صورت ناشناس در آورد، یعنی شکل دارد که حجازیون، یعنی خودش رو جوری کرد که مردم خیال کنن امام حسینه و وارد کوفه شد. گزارش های تاریخی نشون میده که جمعیت بسیار انبوهی دور او رو گرفتن، استقبال بسیار شدیدی شد. ابن سعد در طبقات می نویسد که دست و پای او افتادند و دست و پای او رو می بوسیدند که او رو به شدت به خشم آورد. ببینید این فضای در واقع مواجهه کوفه با امام حسین علیه السلامه. هیچ شخصیتی رو حالا فرض کنید اگر امام حسین علیه السلام تحت هر شرایطی وارد کوفه می شدن، اصلا کاملا جو متحول می شد. ارزیابی کاملا ارزیابی صحیح است. از طرفی خب ببینید بعد از قضیه عاشورا که کاروان اسرا رو بردن، این گزارش متعدد نقل شده که زینب کبرا سلام الله علیها شروع کردن به خطبه خوندن. اون راوی میگه که مردم مشغول فریاد و شیون بودن، چون یک توجهی کرد تمام جمعیت ساکت شدن، نفسها در سینه حبس شد. خیلی عجیبا. و راوی میگه کنه علی شروع به صحبت کرد و ما کلام علی رو میشنیدیم از دهان زینب سلام الله علیها. ببینید این بند و بعد چه انقلابی در کوفه ایجاد کرد. این زمانی است که بعد از عاشوراست، اون صحنه های بسیار خشن و صفاکی بی حد و حصر عبیدالله رو مردم دیدند و بعد اینجور فضا ایجاد میشه. یعنی زینب سلام الله علیها او کیست؟ او بانوی اول کوفه است در زمان. این 20 سال پیشتر بانوی اول کوفه بوده. او هم فرزند پیغمبره و نوه پیغمبره و او شخصیت بیمثالی است، فرزند فاطمه زهرا، در واقع در بضعه رسول الله است. ما اینا رو در نظر بگیریم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. اگر فرض کنید زینب کبرا سلام الله علیه وارد کوفه میشد در همین شرایط، حداقل در مورد جامعه زنان کوفه میشه گفت که یک انقلاب ایجاد میکرد. و خب طبیعتاً وقتی زنان وارد عرصه اجتماعی بشن، طبیعتاً مثل انقلاب خودمون قطعاً مردان رو به دنبال خودشون خواهند کشن. و ما این مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. ولذا ارزیابی کاملاً دقیقی است. ولذا اگر امام حسین علیه السلام از نقطه برمیگشتن، همین الان ما همین تحلیل میگفتیم حضرت نساجی رو بل اشتباه کردن، چرا توجه نکردن به دعوت مردم؟ فضا کاملا عوض میشد. چه ببینید پس عذر باقی بود. امام حسین علیه السلام باید باز حرکت کنه، بره تا نقطه‌ای برسه که این عذر کلا از بین بره، یعنی حجت خدا به بلوغ برسه و برای مردم دیگه هیچ راهی و مفری برای بهانه و عذر نباشه. برای ذا حرکت کرد از منزل زباله که خبر قطعی هم رسید، بازم رفت جلوتر، رسید به نقطه کجا؟ وقتی که لشکر هور با 1000 نفر پیشقراولان در واقع حکومت کوفه آمدن جلوش گرفتند. در اینجا شما می‌بینید مواجهه‌ای که حضرت می‌کنه کاملا نظریه ما رو تایید می‌کنه. یعنی امام حسین علیه السلام دو تا خطبه خونده در روز در اون روزی که مواجه شدن با لشکر و در واقع متوقف شدند و در توسط لشکر هور، یکی قبل از نماز ظهر، یکی هم بعد از نماز عصر. در هر دو تقریبا که ما تون دوره تحلیل کامل رو بررسی کردیم، حرف یه چیزه. این متن خطبه اول حضرت هست که در واقع قبل از نماز ظهر که بعد اقامه جماعت به همه در واقع حاضران و لشکر و حتی خورم فرمودند، اینجوری فرمودند ایها الناس انها معذرتون الالله و الیکم. ببین تصریح داره امام علیه السلام، عجیبه، واقعا قطعات تاریخ اصلا دیده نشده. حضرت فرمود این حرفی که دارم میزنم معذرتون الالله، حجتیست بین من و خدا که عذرم تمامه، تکلیفمو برای خدا انجام دادم، و معذرتون الیکم، این یک حجتیست برای شما، این من دارم حجتو تمام میکنم برای شما، حواستون باشه دارید چیکار میکنید. نگاه کنید اینو برای تاریخ دارد میفرماد، نه فقط برای اون جمعیتی که اونجا هستند، که من تکلیفم انجام دادم، اینها بودن که مقصر بودن، ما دیگه تقصیر نداریم. ما تمام نعمت خدا رو، بزرگترین نعمت خدا رو که امامت و ولایت و سرپرستی باشه، عرضه کردیم و اینا چیکار کردند؟ این نعمت رو در واقع نپذیرفتند. حضرت فرمود و حرف حضرت هم در عذرشون اینه که آجان شما مرا دعوت کردید، به تمام معنا تمام قد ایستادید، حجت رو بر من تمام کردید، من به سمت شما حرکت کردم، بیعت کردید، آمدیم به سمت شما، دعوتی کردید، حالا اگر از دعوت، اگر بر دعوت هستید، بسم الله شرایط و لوازم انجام بدید، بیایید، منم هنوز هستم، ولی اگر از دعوت و بیعت برگشتید، ما دایی نداریم، ما حجت رو تمام کردیم، شما حجت رو تمام کردید، ما آمدیم، حجت رو تمام کردید. ببینید همون عرض کردم کاملا بر اون کانتکست معرفتی کاملا منطبقه. حضرت فرمود شما الان اگر بر عهدتون نیستید، ما هم این عهد در واقع منفسخه و ما به جای خودمون برمیگردیم. این عین کلام امام حسین علیه السلام، ما دایی نداریم، امام دایی اضافی نداره. اونایی که میگن امام حسین رفته در واقع به شهادت برسه، این کاملا دارن اون نظریه معرفتی رو دارن منسلم میکنن، اون دارن کاملا مخدوشش میکنن، سنت خدا رو دارن بهش تخصیص میزنن. عجیبه واقعا چه حرفیه. خب این رو حضرت فرمود در خطبه دوباره، در خطبه دومشون هم که بعد از نماز عصر اقامه فرمودن، دقیقاً همین کلمه رو چیکار کردن؟ تکرار کردن و بعد فرمودن این اسکر من تون بحثا ما تصریح کردیم بحث رو، که حضرت فرمودن که شما در واقع طلب حق ما رو، حق زعامت و امامت و رهبری جامعه داشتید و عهد ما این بوده، و اگر هستید برای نهایت بسم الله و الا، خب ما برمیگردیم و اتفاقی نیفتاده. هر دو طرف در واقع به نقطه صفر برگشتند. خب بعد حضرت اون اولا در خطبه اول، بعدش فرمودن که شما نامه نوشتید که اینو سکوت کردن. ببینید یعنی اینا نماینده این جامعه کوفن در مقابل حضرت قرار گرفتن دیگه، مردمند، سکوت کردن، گفتن چیز نگفتن. در مرحله دوم که حضرت خطبه خوندن که دوباره اشاره به نامه ها کردن، خور برگشت گفت والله ما خبر از این نامه ها نداریم، که حضرت اشاره کردن به عقبه ابن سمعان که برو نامه ها رو بیار، که دو تا خرجین آورد و همه نامه ها رو جلویشون در واقع قرار داد، گفت اینا نامه های شماست. برو، گفت من خبر ندارم از این. ببینید پس دیگه هیچ عذری که آقا بگه بس نامه ای بوده، چرا تذکر ندادیم، ما نفهمیدیم، ندونستیم، یاداوری میکرد آقا دیگه، یعنی هیچ گونه عذر و بهانه‌ای کاملا ولله الحجت البالغه اینجا چی شد؟ کاملا نمودار شد و کوفیان کاملا منکوبند و هیچ عذر و بهانه‌ای ندارن. اینجا که به این نقطه رسید، امام علیه السلام وظیفه‌شون عوض میشه، جامعه عقب نشسته، همون کاری که امام حسن علیه السلام کرد، همون کاری که در واقع البته در مورد امیرالمومنین علیه السلام به این نقطه نرسید، اگر به اون نقطه میرسید حضرت امیر هم همین کارو میکردند و در واقع جامعه رو رها میکردند. حضرت فرمودند که ما برمیگردیم و اعلام کردند به کاروانیان که آماده بشید، و آماده شدن، سوار بر مرکبها شدن و حرکت کردند. عجیب است، به بعضی از بزرگان تو تحلیلشون میگن که نه این یک نوع حرکت نمادین بوده. من واقعا تعجب میکنم، واقعا باعث تاسفه، چطور حاضر میشیم برای یک اندیشه‌ای که از پیش برای خودمون تعریف کردیم، حالا به خاطر بعضی از شواهدی که بارون رو بس بکنیم، ما اون شواهد رو اگر انشالله به سوال بشه و وارد اون بحثش بشیم به مناسبت، برای شما خواهیم گفت که این به چه معناست و اصلا مصادرش چیه، چقدر اعتبار دار این حرفا، بخوان اونو در واقع جا بندازن، آمدن از اصول عقاید و اون ساختار باشکوه معرفتیش یه دارن دست میکشن. در تمام لحظات و روزهایی که بعد از گرفتار شدن توسط لشکر حور حضرت دارن، لب به لباب مطلبشون همینه. حتی تو روز عاشورا وقتی احتجاج میکنن، حضرت فرمان من خونی از شما نریختم، مالی تزیین نکردم، دعوتی کردید، ببین عین کلام حضرته، دعوت کردید آمدیم، شما اتمام حجت کردید آمدیم، من امام شما آمدم، شما الان برگشتید بیعت رو شکستید، من برمیگردم، من دایی ندارم، وظیفه‌ای بیش از این امام نداره، وظیفه نداره خودشو در واقع بیاد در جامعه در معرض خطر قرار بده و در واقع حالا اصطلاح شهادت رو شما به کار میبرید. در شب عاشورا اینقدر ما واقعا عجیب، من تعجب میکنم بعضی جانو تحلیلات چقدر نادیده گرفته میشه. خب در شب عاشورا حضرت تصریح کرد به زینب کبرا، این متن معتبر تاریخی، که حضرت زینب کبرا عرض کردن که آجان آماده مرگ شدید مگر شما این اشعار میخونید، یاد اهل افلک من خلیلی الی آخر. حضرت فرمود که من آماده مرگ نشدم، اینا اجازه نمیدن من برگردم. لو ترک القطا لیلا لنام، این تعبیری که نایی بود که تبصر کردن حضرت بهش، من راحت نمیگذارن، راحت بذارن من برمیگردم. خب این آقایونی که این حرفا رو میزنن و این نظریات رو برای خودشون، آقا چرا از جیب خودتون خرج میکنید؟ چرا مطابق خلاف اعتقادات شیعه، مطابق متن تاریخ دارید صحبت میکنید؟ بله عرض کردم مسئله شهادت طلبی در مورد حضرت در عالی ترین شکل خودش اتفاق افتاد، یه بحث جداست، اما ما اصول حرکت حضرت رو و اون نظام معرفتی رو خراب بکنیم به خاطر یک مسئله دیگه نتونستیم توجیه بکنیم رو، خیلی عجیبه واقعا. خب بنابراین و بعد عرض کنم اتفاقات افتاد که نباید بیفته و البته خداوند در هر اتفاقی خیلی قرار میده و شهادت حضرت خودش از بزرگترین اتفاقات عالم بود، این بزرگترین اتفاقی در عالم هستی است و منبع و کانون جوشش عالی ترین برکاته. ما با او بحثی نداریم، کسی اون رو منکر نیست، بحثمون جای دیگه است، بحث هدف و فلسفه قیام حضرتی که اصلا در فلسفه کلی بحث نزهت جهانیش در واقع تعریف میشه، اصلا این بعد در قالب بحث انتظار و ظهور معنی میشه. امروز هم حرف همونه، امروز هم امام زمان ما امام حسین ماست، فرق نمی کنه، حسن همه ائمه ما شخصیت کلهم نور واحد. دقت فرمودید این معارفی که پس ما داریم چه میشه آقایونی که دارن جو نظریه میدن؟ شما این زیارت جامعه کبیره رو که میخونید، اینا برای همه ائمه میخونید دیگه، یعنی میگید همشون شأنشون واحده، همه رفتارشون، سیرشون، شخصیتشون، طینتشون، ان ارواحكم ونوركم وتينتكم واحده طابت فتاورت بعضها من بعض خلقكم الله انوارا فجعلكم الى اخر حتى من الله بنام. همش مال همه ائمه است، استثنا که بر نمی داره که، مگر اینجا مثلا فرض کنید مسئله شخصی وجود داره. فلذا به صورت کاملا واضح اگر حور امام رو رها میکرد به نحوی، که البته حور خیلی تلاش، من قبلا عرض کردم حور تلاش مجدانه کرد، این مرد بزرگیست، این است که او رو توفیق بزرگ دست داد و اون تلاشی که در مورد شخصیتش میکنه که دفعتا اصلا حرف واقعا حرفای عجیبی است انسان میشنوه که ناشی از کم چرز کنم معرفتی است، تلاش مجدانه کرد که موفق نبود البته، ولی اگر ایشون کامل رها میکرد قطعا حضرت برمیگشت. یعنی اصلا وقت این آینه که این نظراتو میدن وقت دوچار حیرت میشدن دوباره. خب بنابراین جنبندی ما اینه، ببینید هیچ تناقضی وجود نداره، متاسفانه ندیده گرفتن قواعد اعتقادی و اون ساختارهای فکری باعث شده که اینا در واقع احساس بکنه تناقض از اون، چه اونجایی که حضرت خبر در واقع شکست نهضت رو بهشون رسید و ادامه دادن و چه اونجایی که در واقع زوحسوم منزل زوحسوم در مقابل لشکر حر اعلام کردن میخوایم برگردیم، اینا همش در واقع کاملا توجیه پذیره و در صورتی که عرض کردم که اون نظام طرح کلی اندیشه در واقع امام و امت، اون نظام فکر شیعه رو خوب ببینیم و خوب تحلیل کنیم و در واقع تمام رفتارهای حضرت در گوشه گوشش از کنم با این مدل در واقع اعتقادی و کلامی کاملا قابل توجیه و از کنم که منبع، البته خود حرکت حضرت به نظر ما یک منبع بزرگ از فقه نظام و در واقع اندیشه انتظار و ظهوره. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.